أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس امیر المؤمنین علیه السلام و هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمید. بحثمون درباره خوراک بود و نقش پرخوری در آسیب‌های عقلی و معنوی که یه تتمه‌ای برای امسالمون، البته بحثش مفصل‌تر هست، یه تتمه‌ای بود که اون تتمه رو عرض می‌کنم که فرمول خیلی مهمی داره در ارتباط با غذا و بعد به بحث عید فطر هم بپردازیم، چون خیلی مهم به سر راهمون عید بسیار مهمی داریم که باید بتونیم انشاءالله باهاش درست ارتباط بگیریم و ازش استفاده بکنیم. دو سه تا نکته پایانی هم بعد از سخنرانی داریم که انشاءالله اونا رو خدمتتون عرض خواهم کرد. قرار شد که میزان رو در تغذیه خدمت عزیزان عرض بکنیم. گفتیم که هر چقدر شکم سنگین تر باشه، افت انسان از نظر فکری، عقلی و معنوی بیشتر میشه و هر چقدر شکم سبک تر باشه، چابکی، سرعت و قدرت در فعالیت های عقلی و به خصوص معنوی بیشتر هست. برای این اگر کسی به فکر رشد فکری علمی هست در هر رشته‌ای فرقی نمی‌کنه و همچنین به فکر رشد معنوی هست و برقراری یک رابطه عاشقانه با غیب جدی هست در سلوک، جدی هست، باز تأکید می‌کنم، شخصی که جدی هست در سلوک، می‌خواد واقعاً رشد معنوی بکنه، این شخص باید بسیار مراقب قضاش باشه، چه از جهت حلال بودن چه از جهت میزان و طیب بودن، که البته در شرح حدیث معراج چون خیلی فرمول مهمه، خداوند تبارک و تعالی یکی از اولین کارهایی که برای پیغمبر انجام میده بحث راهنمایی در ساماندهی قضاست. اگر کسی ندونه باید با قضا چیکار کنه و هم حجم قضا هم موادی که باید مصرف بکنه، از نظر چه موادی مصرف بکنه، مثلا یه موقع شما یه میوه رو میخوری خیلی هم دوست داری ولی دقیقا همون میوه حال شما رو خراب میکنه، تو شما هم اطلاع نداری، ازش هم لذت داری میبری و نمیدونی که این میوه چقدر در شما سنگینی ایجاد میکنه از نظر ذهنی، عقلی یا معنوی. مثلا هر کسی هم طبعش فرق میکنه، باید خودش شناسایی بکنه، با اطباء صحبت بکنه، تب سنجی بکنه، بدونه که اصلا این بدن، مثلا چون هر بدنی یه شناسنامه داره، مثل قیافه آدم ها، مثل بند انگشت هر کس، هر بدنی یه شناسنامه داره، باید عرضه کنی این رو به طب، به پزشک، کارشناس، عرض کنم خدمتون که بدن، تب و تغذیه، تا برای بدن خودت یه برنامه غذایی داشته باشیم. یعنی نه که چون دوست دارم فلان چیزو خوشم میاد از فلان چیز یا خوشم نمیاد. بدن یه امر مقدسی است در اسلام، انقدر بدن مهمه که میگه اگر نماز به تکل طبیعی برای ضرر داره نمازو عوض کنید شیوهشو، اگر وضو یا روزه برای ضرر داره روزه رو حذف کنید، روزه رو حذف کنید، تیمم بکنید و به جای وضو یا غسل، یا اگر روزه برای ضرر داره حق نداری روزه بگیری، چون بدن یه امر مقدسه، مرکب نفس در سیر الالله. بنابراین نمیتونی باش سلیقه ای برخورد بکنی. ببین که من مثلا فرض فرمایید که الان اینو دوست دارم اینو دوست ندارم، بعد اگه لازم داره یه چیزی رو باید بهش بدی ولی دوست هم نداشته باشه، و اگر براش ضرر داره بذارید کنار اگه ولو بهش علاقه داشته باشید. خب یا اگه مثلا انسان یه چیزی دوست داره بخوره، خب مثلا سردیه، سردی کندش میکنه، خوابالودش میکنه، برای ضرر داره، اینو باید مصلحش رو حتما باش بخوره که آثار اون سردی رو از بین ببره. به هر حال بدن یه امر مقدسی است، باید هر فردی دانش تغذیه خودش رو بالا ببره، چون اگه این بدن بیفته رشدهای انسان در عقلانیت و معنویت سقوط میکنن. اینو بهش توجه بکنیم. حالا در این بخشی که الان داریم میگیم کاری با حلال و حرام نداریم، اینا رو قبلا گفتیم، عزیزان به هم مباحث شرح حدیث معراج مراجعه کنن، اونجا توضیح دادیم همون که حلال بودن یعنی چی، طیب بودن یعنی چی، چون میگیم حلالن طیبا، حلال یعنی چی، طیب یعنی چی. حالا اون بحثا که بماند برای جای خودش توضیح هم دادیم. الان میخوایم میزان رو ذکر بکنیم که در نظر حجم با قضا باید چیکار کنیم، چون اگه کسی حواسش به این نباشه هم به عقل، شعورش، رشد علمی، سیر علمیش صدمه جدی میزنه، هم به سیر معنویش. بسیاری از آدم ها هستن شیر پاک خوردن، لقمه حلال خوردن، آمادگی های خیلی زیادی برای ارتقاهای علمی و معنوی دارن. بعضی از افراد هستن حتی نابغه هستن، استعدادهای خیلی عالی دارن، اما حیف هستن، یعنی اینها حواسشون نیست، استعدادهاشون سر سفره ها و سر میزهای غذا همه از بین میره. و یه آدمی که مثلا این آدم استعداد داشته، از دانشمندان بزرگ، مخترعین، مکتشفین بزرگ یا از اولیاء خدا بشه، فقط و فقط به خاطر اینکه نمیدونسته که آداب سفره چیه، واجبات سفره، مستحبات سفره، آداب سفره چی هست، به خودش به شدت ضربه زده. و بنابراین این خیلی مهمه که ما این بخش رو کاملا آگاهی داشته باشیم و مدیریت کنیم. بریم سراغ راهنمایی ها. دو سه تا راهنمایی داریم. از اولیش از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست. محضر مقدسشون صلوات خط بفرمایید. لا ترفع يدك من الطعام الا وانت تشتهي فان فعلت ذلك فانت تستمر. او چقدر عالی میفهمد که دست تو به سمت غذا نبر مگر زمانی که واقعا اشتها داری. این که شما الان مثلا به خصوص عید مثلا یا یه موقعهایی هست اینجوری آدم رفته از بعد از ظهر 5 رفته عید دیدنی، تو هر کدومش هم یک کاسه آجیل خورده، یعنی ببین چه حجم عظیمی از کالری رو دریافت کرده، شیرینی خورده، میوه خورده، شکلات خورده، حالا میگن بریم شام چی بخوریم، داستان شام. حالا شام هم دعوت دارن، اینا هم شام دعوتشون کردن یا نه خودشون هستن، انگار که این شام واجب خوردن. بابا شما از قرض این بود که شما یک کالری دریافت بکنید. حالا یه واسه انسان هم دعوت داره جایی، به حال قولی دادن، یه رسمی هستش، اینا مجبوره بره. خب اونجا رفتی اینا رو دقت بکن. میفهمد که دست تو به سمت قضا نبر مگر اینکه میل داشته باشی، ظرفیت و میل داشته باشی براش. فان فعلت ذلك فانت تستمر. او اگر تو این کارو بکنی قضا برای تو خیلی گوارا خواهد شد. اینجا قضا برات گوارا هست، این قضا نوش جونت آسیبی هم بهت نمیرسونه. اما طرف میبینی که مثلا یه عالم خورده، حالا هم هیچ اشتهایی نداره ولی میشینه سر سفره، خلاصه زوری خیلی چیزا رو میخوره. فرمایش بعدی که تکمیل هست از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. کل و انت تشتهی و امسک و انت تشتهی، بخور در حالی که اشتها داری و خودداری کن در حالی که اشتها داری. این اشتباهی است که ما خیلی وقتا اشتها نداریم شروع میکنیم، از اون بدتر این که انقدر میگیم چون اشتها هم داریم از اون اونایی که اشتها دارن میگن حالا چون اشتها هست تو هر جا جا داره بخوریم، این خوب نیستش. میگه در حالی که اشتها داری شروع کن، و این خیلی رمز بزرگیه ها. میدونی چند نفر از دانشمندان بزرگ غربی به خاطر همین یه حدیث مسلمان شدن؟ چند تا دانشمند زمان خود پیغمبر مسلمان شدن همین حدیث پیغمبر. اومده بودن در مدینه میگفتن که کار کاسبیش نگرفت، یه پزشک طبیب مسیحی آمده بود کار کاسبیش نگرفت تو مدینه، گفت آقا اینجا مریضی زیاد ما نمیبینیم کسی مریض بشه بیاد مراجعه کنه. گفتم ما به دستورات رسول الله عمل میکنیم. او رسول الله که دستورات چیه؟ گفتن پیغمبر به ما گفته که کل و انت تشتهی و امسک و انت تشتهی، بخور در حالی که اشتها داری، دست بردار در حالی که اشتها داری. این طبیب مسیحی میگه این همه طبه، تمام طب توی همینه، همین دوتا کلمه است. انسان زمانی بخوره که میل و اشتها داره و زمانی دست برداره هنوز اشتها داره دست برداره، نذاره دیگه به بی‌رغبتی بیفته که دیگه داره از حال میره. به قول یکی دوستان شوخی میکرد میگفت من سیری تو کارم نیست، خستگی تو کارمه، یعنی خسته میشم دیگه نمیخورم، ولی سیری نه، سیری هم چیزی وجود نداره. فرمایش امام رضا یه فرمایش طولانی تر و مفصل تر هستش. محضر مقدس آقا امام رضا علیه السلام هم صلوات خط بفرمایید. من اخذ من الطعام زیادتن لم یغزه و من اخذه به قدر لا زیادت علیه ولا نقص ولا نقص فی قضائه نفعه. می فهمد که هر کس زیادی غذا بخوره، زیادتر از اندازه غذا بخوره، غذا براش دیگه گوارا نیستش. یه جاهای آدم میرسه دیگه حالش هم ممکن از غذا به هم بخوره، این چون از حد مجاز دیگه رفته بالاتر، دیگه شما بهترین غذا هم که باشه حالا آدم به هم میخوره. اما اگه کسی به گونه غذا بخوره که نه کم باشه نه زیاد، ببین حضرت خیلی جالب داره میگه نه کم و نه زیاد. بعضیا جنایت میکنن کم میخورن که به همه ابعاد جسمی، روحی، روانی و معنوی خودشون صدمه میزنن. بعضیا هم جنایت میکنن زیاد میخورن. حضرت فرمود اگر یه کسی زیاد از حد بخوره غذا دیگه گواراش نیستش، یعنی سم میشه، کوف میشه برای ما فارسی بگیم اینجوری. و اگر یه کسی اندازه رو رعایت کرد این غذا میفهمد که برایش سودمند، نفعه، این غذا برایش سودمند هستش. بعد میفهمد که و کذالک الماء، آبم همینطوره، آب تشنتون شد بخورید اما سیراب نکنید خودتون رو، سیراب نکنید، انقدر نخورید که دیگه جا نداشته باشید برای آب، یه مقدار جا نگه دار. حالا حضرت میخواد توضیح بده فسبیلهو، راهش چیه؟ را حضرت میگه ان تأخذ من الطعام کفایتك فی ایامه ورفع يدك منه و بک الیه بعض القرم. چقدر قشنگ. و اندک الیه میلون فانه اصلح لمعدتک و لبدنک، برای معدت و بدنت، و ازکا لعقلک و اخف لجسمک. اینو خوب توجه بکنیم بهش. میفهمد راهش این هستش، اگه میخواید دقیقا بدونی این هستش که به اندازه کفایتت، اندازه که تو کفایتت میکنه برای تو، هر کس هم کفایتش با دیگری چیه فرق بکنه، افراد اندازه هاشون یکی نیست. ما میگیم حالا مثلا همه یه پرس میدیم، یه اندازه هم میدیم، ولی برای یه کسی اون یه پرس چیه؟ خیلی کمه، برای بعضی خیلی زیاد، نصفشه باید بخورن. اینو توجه بکنیم. من یادم یه موقعی که قدیما ما تنها میرفتیم کلاسای قم رو، درس استادمون از تهران میرفتیم، وسیله هم که نبود اون موقع، ما میرفتیم اتوبوس صف وای میسادیم تمینا تا یه ماشینی چیزی گرمون بیاد بریم. یه روزی که دوستان طلبم که طلب قم بود تهران بود، گفتش که امروز نرو تمینا، من ماشین دارم، یکی رفقام هست با ماشین میاد بریم قم. من باش ما دیدیم یه ماشین اومد، از این ماشینای شاسی بلند، یه آقایی نشسته فرمون توی شکمشه، شما فکر کن این دیگه چقدر بزرگ بود. سلام علیک کردیم و بفرمایید و از جاده که افتادیم تو اتوبان، این آقا مثلا ساعت 3 بعد از ظهر بود، گفت شام چی بخوریم؟ بعد همین صحبت این بود شام چی بخوریم، غذا کجا بخوریم اینا. من گفتم که روبروی حرم به هیکل و قیافه نگاه کردم، گفتم یه چیزی بگم این خلاصه خوشش بیاد. گفتم روبروی حرم یک کله پاچگی هست. گفت خب پس خوبه دیگه، همین میریم کله پاچه. یعنی الان شما فکر کن قرار ما بریم زیارت، بریم کلاس، می‌خواستیم یکی از اولیاء الهی را ببینیم، بعد چند ساعت بعد قرار بود این از ساعت 3 همین شام چی بخوریم. خلاصه رفتیم و اونجا منزل استاد، دیدیم منزل استاد تعطیله. گفتم چرا؟ گفتن برادر استاد فوت کرده و مراسمش فلان مسجده. رفتیم مسجد مراسم فوت برادر استاد شرکت کردیم. استاد فرمودن که بیایید منزل ما شامون باشه. رفتیم شام منزل ایشون و خلاصه دیس میذاشتن که دیس میذارن هر کس به اندازه میخواد بکشه. بعد این دیسو گرفت کشید جلو خودش گذاشت، یعنی کل دیسو گرفت گذاشت جلو خودش. بعد چند تا هم خورش گرفت اینجوری خالی کرد و دو تا هم نوشابه گرفت گذاشت بغلش و ما هم یه حاج و واج داشتیم نگاه میکردیم. خلاصه ما هم غذامون رو خوردیم و اومدیم بیرون. اینم یه دیسو کامل خورد، اومدیم بیرون خداحافظی کردیم با استاد، دم در گفت کله پاچه کجا بود. یعنی ما اصلا داشتیم میوردیم بالا، این میگفتش که کله پاچه کجا. من فکرم شوخی میکنه این، من همین اصلا به جای شوخی خندیدیم. نه شوخی نمیکنم، اون دوستمون که اینو میشتاق گفت شوخی نمیکنه، جدی میگه این. گفتم بابا الان این یه دیس برنج خورده، چند تا خورش ریخته خورده هیچ بار ما... چون با هم بودیم دیگه، باید با هم برمیگشتیم. رفتیم یه زیارتی کردیم و رفتیم کله پاچه. حالا ما حالمون داشت به هم میخورد، این دو دست کله پاچه سفارش داد، یه دستم نه دو دست کله پاچه سفارش داد، نشست. بعد چند دقیقه بهم گفت بفرما. ما هم حالمون داشت خراب میشد، هی مثلا ما تعارف میکرد، ما گویی گوشه نشستیم مثل بچه مظلوما. خلاصه تا این تقریبا 40-50 دقیقه این دو دست رو بخوره، هیچ دست شما درد نکنه. سوار شدیم اومدیم نزدیکای تهران بودیم، این طلبه گفت این الان ما برسیم تهران بیه کجا شام بخوریم. گفتم شوخی میکنی جدی؟ گفت نه والله الان ما برسیم تهران، این الان گفت پرشب خونه ما بوده، بهش سر سفره ما هر چی بوده جارو کرده، ساعت 1:30 شب گفته گرسنمه، زنگ زدیم از شمال شهر تهران براش از یه رستوران غذا سفارش آوردن شهرداری دادن بهش خورده. برای همین ما نمیدونیم ملاک رو، نمیدونیم ملاک برای یه کسی، یه شخصی بود به پیغمبر گفت آقا من قبل از یه مسلمون بشم غذای 40 نفر رو میخوردم. من دیدم، من خودمون یه مربی داشتیم، مربی ورزشی قدرتمند، مسابقه گذاشت 120 تخم خورد، 120 تخم. شما هی فکر کن بند چرتیه بندازم یعنی چی؟ نمیشه آدم ها با هم دیگه فرق بکنن. بعد گفتم الان که مسلمون شدم همینجا قضا یه نفر مثل یه نفر قضا میخورم. پیامبر فهمون اون موقع اصلا روانشناسی داره این، فهمون تو اون موقع با معده کفر قضا میخوردی، الان با معده ایمان قضا میخوردی. یعنی انسان وقتی ایمان میاد تو وجودش، دریافتیش هم نیازش هم کم میشه کلن از اینجور چیزها. امام رضا میفرماید نه زیاد و نه کم، اینو رعایت بکنید که به نفعتون باشه. و حالا میخواد روششو هم به ما یاد بده. میگه اگر این کارو کردی، خب در حالی که هنوز اشتها داری از غذا خوردن دست بکش، هنوز میل داری که این کار، حالا داره شرایطشو میگه، خاصیتشو میگه که این کار برای معده و بدن تو، میفهم معده و بدنت را سالمتر، پس دقت کنید هم معده هم کل بدن سالمتر، ذهنت رو بارورتر برای کار فعالیت ذهنی و عقلی، و جسمت رو چابکتر میکنه، جسمت رو سبک میکنه، چابکتر میکنه این کار رو. اینم دستور عمل امام عزیزمون وجود مقدس امام رضا علیه السلام. باز حضرت فرمود من اراد ان یکون صالحا خفیف الجسم فلیقلل من اشائه باللیل. میفهمد هر کس میخواد یه بدن تندرست و چابک و لاغر، یعنی چراشیده یه خوب داشته باشه، از شامش کم کنه، شامو خیلی زیاد نخوره. این ضرب المثل هم که توی به درستی هم در ادبیات ایرانی ها هست، صبحانه رو تنها بخور، نهار رو با دوستات، شام رو با دشمنت بخور. این چیز درستی هستش که خیلی خیلی مهم و سازنده است. خب در این باره ما بحث زیاد داریم که حالا نمیرسیم دیگه، چون روز آخر ماه مبارک هم هست و بمونه این بحث. اگر عمری بود و زنده بودیم و جلساتی هم وجود داشت برای انشاءالله ماه رمضان سال بعد. یه صلوات خط بفرمایید. یکی از میخوام راجع به عید صحبت بکنم. هدیه میفرستیم به محضر مقدس و مبارک ماه مبارک رمضان، یک صلوات بلند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجه فرج. یکی از اشتباهاتی هستش که ماها مرسوم هم هست. ما فکر میکنیم خب شب 23 که تمام شد ما توی سرازیری افتادیم، در حالی که اینجوری نیست. پیامبر اکرم 10 آخر رو در روایت داریم رخت خوابش رو جمع میکرد و کاملا این 10 رو مراقبت داشت و عبادت میکرد. در زندگی بعضی از اولیای خدا ما داریم، مثل مرحوم قاضی، مرحوم علامه فرماید که ما هیچ وقت 10 آخر مرحوم قاضی رو استادمون رو نمیدیدیم، هیچ وقت. امام امت هم همینطور بودن سلام الله علیه، اونهایی که آشنا هستن یادشون هست امام ماه رمضان کل برنامه های دیدارها رو و حتی دیدار با خیلی از شخصیت های سیاسی و اینا رو تعطیل میکردن و اصلا خیلی کار اینجوری نداشتن. به ندرت کسی رو، این موقع کار ضروری واجبی برای مملکت بوده، مثلا شاید امام ملاقاتی داشتن و الا کل برنامه های ایشون تعطیل بود. حضرت امام به گونه ای بودند که مقام معظم رهبری حفظه الله میفرماید که ما بعد از ماه مبارک که به ملاقات ایشون میرفتیم کاملا مشهود بود. امام قبل از ماه مبارک با امام بعد از ماه مبارک چقدر تفاوت و نورانیت پیدا کرده. خیلی مهمه. 10 آخر فوق العاده مهمه. ربطی هم به شب قدر و اینها نداره. شب قدر شما نگاه کنید، دعای فضیلت شب قدر رو شما روز 28 میخونید نه روز 24. روز 28 صبح تازه میخواید دعا بخونید میگید اللهم ارزقنی فضل لیلت القدر، خدایا فضیلت لیلت القدر رو روز 28 تازه شما میگید خدایا نصیبم کن. خیلی مهمه دعای روز 28. و مضافاً این که شما عید رو در پیش دارید، شب عید رو در پیش دارید. در روایت داریم شب آخر ماه مبارک و روز عید خداوند 2 اون تعدادی که از جهنم نجات داده هر شب نجات میده بیامرزه. و اینقدر اهمیت داره شب آخر ماه مبارک رمضان و شب عید. شب آخر دقت کنید اینو توجه بفرمایید که ما با توجه به این که امسال یه روز تغییرات شد دیگه، شب آخرمون مشخصه دیگه کیه، تقریبا یه شب مونده به معنی امشب. فردا شب قرار روزه بگیریم، پس فردا قرار عید باشه، امشب بهش میگن شب آخر. شب چی؟ آخر، یعنی شب آخرین روز ماه مبارک رمضان. فردا آخرین روز، امشب شب آخر هستش. این شب آخر بودن رو خیلی جدی بگیرید. برنامه هاتون رو برای شب آخر کاملا سبک کنید. ما اگر خوف این رو نداشتیم که عزیزان به زحمت بیفتن، سال قبل ما شب 27 هم احیا داشتیم و امسال بنا به ملاحظاتی مثل سال قبل باز ما احیا نگرفتیم، ولی خودتون احیا داشته باشید شب 27 و شب آخر رو تو خونه هاتون، تو اگر 2 3 5 نفر یه جا جمع میشید تو خونه یه نفر قرار بذارید ما هم احیا بگیرید. مسجدی هست، حسینی هست، میتونید برید. بعضی از جاها، من تهران خبر دارم که بعضی از بزرگان مراسم دارن، مراسم احیا دارن، مساجدی بعضی از جاها، اونجاها شرکت بکنید. حتی ما یه اعتکاف های خاصی هم داریم، مربوط به ایام البیض ماه مبارک هم نیستش، در مشهد مقدس، در جاهای دیگه هستن که 3 رو اعتکاف میگیرن غیر از ایام البیض. پس شب آخر رو خیلی جدی بگیرید، خیلی مهمه، و دعاهاشو اونایی که عربی بلدن عربی، اونایی که بلد نیستن فارسی بخونید. دعاهای شب آخر قشنگ با حضور قلب این رو ازش استفاده بکنید، از دست ندید شب آخر. شب عید آخرین شب ماه مبارک، یعنی امشب تموم میشه، فردا قرار عید باشه، شب عید میشه اون، که اون هم فوق العاده مهمه، از همه شبها مهمتر. یعنی شما که شب عید و روز عید به اندازه کل ماه مبارک رمضان خداوند آزاد شده از جهنم داره، اینقدر مهمه. لذا یه موقعی هی شیطون نیاد ما بگه خب حالا که شب قد گذشت تو دیگه حالا شلش کن دیگه، همجوری انسان شل بگیره و بره جلو، و این فضیلت این ده روز رو و این به خصوص شبهای آخر و روز عید رو از دست بده. و روز عید هم ایشالا یه برنامه ریزی اگر میتونید بکنید که نماز عید رو از دست ندید. یکی از چیزهایی که خواهش میکنم خیلی توجه بکنید، من در اون کتاب پرتوی از اسرار روزه توضیح دادم، یه مقدارم شرح کردم، از اون کتاب نایابه، کمیابه، الانم شاید تو بسته هایی که مؤسسه داد به نام ضیافت هست، یه بسته از کلن اون کتاب تو اون بسته هستش و در حالت آزاد وجود نداره. من اونجا شرح کردم، اینجا براتون دعا رو، بخشی از دعای 45 صحیفه سجادیه رو میخوام بخونم، در وداع با ماه مبارک رمضان هست. امام صادق علیه السلام هم یه وداع دارن، اون وداع امام صادق غیر از این وداع امام سجاد هست، هر دوشون رو هر کدوم میتونید حتما بخونید، هم هر دو رو یا یکی شو هر کدوم شد بخونید. امام سجاد علیه السلام عرض میکنه فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علینا، خدایا ما داریم با ماه مبارک رمضان، این حالت یک انسانه، فرق یک حیوان با انسان تو روزه گرفتن همینه، کسانی که جنبه جنسیشون، جنبه بدنیشون روزه گرفته، اصلا این حرفا رو بزنن بی خوده، اصلا دروغ دارن میگن، اصلا نمیزنن. این الان خیلی خوشحاله، داره سرازیر میشه ماه مبارک رمضان، داره هی روز شماری میکنه که ماه رمضان تمام بشه، داره روز شماری میکنه که خدا کنه عید یه روز جلوتر بیفته، نمیدونم، این دنبال اینه، این حرفا رو نمیتونه بزنه. ولی انسانی که روزه گرفته، به وسیله روزه پرواز کرده، سبک شده، طهارت پیدا کرده، این دغدغه رو داره. امام سجاد میگه که ما خدا یا وداع میکنیم، فنحن مودعوه، ما وداع میکنیم، وداع کسی که دور شدن از ماه رمضان فراقش برای ما بسیار سخته، فراقش برای ما سخت هستش، از فراقه علینا، دشواره داریم ازش جدا میشیم از ماه مبارک رمضان، و غمنا و اوحشنا انصرافه عنا، غمگین کرده و به وحشت انداخته رفتنش. شما نکن یه عزیزی رو خیلی دوست داری، یه مدتی پیشت بوده، با هم تنها بودید مثل یه ماه عسلی، حالا کسی که شما باش ماه عسل داشتی میخواد 3-4 روز دیگه بره، نه اینکه مثلا خب ماه عسل اینجوری که طرف میخوام ماه عسل بودیم الان میسر خونه زندگیمون دیگه پیش همیم، ولی نه، این میگه من الان یه ماه هستم، یه 3-4 روز دیگه میرم، یه سفر طولانی سال بعد برمیگردم. شما یه معشوق حیوانی رو در نظر بگیرید، مثلا جنس مخالف، معشوق بخش جنسی، بگه من میخوام برم سال بعد میام، یه ماه باهاش بودی، هر چقدر به پایان اون یه ما نزدیکتر میشه، غم، دشواری و به قول حضرت وحشت بیشتر میشه، میگه ای بابا من الان از این و با هم انقدر انس داریم، تصور این که 3-4 روز بعد این میخواد بره و بعد تا 1 سال دیگه نیستش، خیلی سخته، خیلی سخته تصور این که این عزیز میخواد بره 1 سال بعد میاد. و لزمنا لحظ زمام المحفوظ و الحرمت المرئیه و الحق المقضی فنحن قائلون السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه. خب حالا داره میره و بر عهده ما، برگردن ما، یه عهد نگه داشتنی، یک حرمت رعایت کردنی و یک حق ادا کردنی وجود داره. حالا با توجه به این عهد و حرمت و حق که بر ما لازم شده، حالا میخوایم از این ماه خداحافظی کنیم. ببینید حضرت برای ماه شخصیت حقیقی قائله. میگه ماه مبارک رمضان یه شخصیت حقیقی است که میفهمه تو داری دوستش داری یا دوستش نداری. مثل قرآن کریم، قرآن کریم تک خود قرآن روز قیامت شخصیت حقیقی داره، میاد میگه خدایا این بنده تو دنیا با من دوست بود، معنوس بود، ببخشش. شافع مشفع، شفاعت میکنه قرآن، میگه با من رفیق بوده، خدایا این تو دنیا با من کلی انس داشته، من اجازه نمیدم دوستم کسی که با هم معنوس بودیم تو دنیا بره جهنم. خدا هم قرآن رو قبول داره، خدا قرآن خودش رو دوست داره، قرآن هر که رو شفاعت بکنه خدا نجاتش میده. و بعضی ها قرآن میگه خدای این اصلا با من قهر بود تو دنیا، هم و اقسام کتاب ها، درس ها، رشته ها، نمیدونم وقت برای همه چی داشت غیر از من، برای من وقت نداشت اصلا، دوست نبود با من، دلش تو طول روز برای من، سوره های من، نوای من، موسیقی من تنگ نمیشد. خدایا زایش کن. این روایت ها میگه خدایا زایه کرد منو، تو هم زایش کن. حالا خدا اگه خدایی نکرده قرآن از یه نفر شکایت کنه، ببین هیچ راه نجات قیامت نداره. قرآن یکی از 50 سوال مهم به روز قیامت. خیلی حواسمون جمع باشه. خب ماه مبارک رمضان شخصیت حقوقی داره، قرآن هم هم خودش شخصیت حقوقی داره، هم سوره ها مستقلا شخصیت حقیقی دارن. شخصیت حقیقی، عذر میخوام گفتم حقوقی، شخصیت حقیقی داره سوره ها. تو که در روایت داریم روز قیامت شخص در حالی که خیلی وحشت زده هست تو اون اوضاع اونجا، دنبال یک کسی میگرده که آشنا گیر بیاره، یک کسی تو اون حول و ولای وحشتناک گرمای اونجا، زمین سوزان اونجا، تشنگی اونجا، گرسنگی اونجا، احساس بی‌آبرویی و تنهایی اونجا، توی اون وحشت قیامت دنبال یه آشنا میگرده. یه دفعه یه چهره خیلی زیبا و آشنا رو میبینه، با هم سلام علیک میکنن، همچنین ازش خوشت میاد که حد نداره، اونم هم همینجوری خیلی باهات صمیمی برخورد میکنه. بعد شما میگید تو کی هستی که من زیباتر از تو ندیدم، در روایت داره بهتر از تو ندیدم، میگه من دوست تو بودم، نمیشناسی منو، میگه من همون سوره فلان بودم که تو میخوندی، حفظ کرده بودی، همیشه میخوندی، انس داشتی. خب توی اونجا یه همچه شخصیتی به درد میخوره، چون سوره قرآنه، پیش خدا خیلی عظمت داره، و حالا یه همچه شخصیتی که تو احساس انس شدید بهش میکنه، اونم تو رو دوست داره، اونجا به دردت میخوره. ولی این سوره برای بعضیا مفید نیست. علتش هم این استش، میگه خب حالا کمکی به من میتونی بکنی؟ اونایی که رفیق بودن که آره. میگه نه من متاسفانه، دیدی که بعضیا که خیلی از این کار دستشون بر میاد گیر باشم، بگید متاسفانه شرمنده ام. نه، تو دنیا با من قهر کردی، منو رها کردی، فراموشم کردی و من نمیتونم امروز با تو کمکی به تو بکنم. خیلی سخته، یعنی کسی رفیقت بوده، دوستت بوده، صمیمیت باش داشتی، حالا قدرت هم داره، همه کاری هم دستش برمیاد، یه دفعه توی قیامت میگه که من کاری نمیتونم برات بکنم. خیلی سخته، خیلی سخته. خب مواظب باشیم رفیق به این قدرتمندی رو از دست ندیم. شب تا صبح سرمون توی تلگرام و تلفن و نمیدونم شبکه ها و تلویزیون و کتاب‌های مختلف و رشته‌های مختلف و دانش‌های مختلف و روزنامه مجلات و اینا نباشه، و در کتاب خودمون، کتابی که به افتخار ما نازل شده، به عشق ما نازل شده، تنزیل من الله العزیز الحکیم، یه نامه عاشقانه خداست برای بندش، اصلا به این نامه عاشقانه سر نزنیم که این خدا با ما چی کار داره، چی میخواد به ما بگه. اگه یه کسی با قرآن کار نداره، یعنی اصلا براش مهم نیست انسانه و مرامنامه داره، باید به مرامنامه خودش نگاه بکنه. نه، همین فکر، دقت کنید، همین فکر مهمه که من قرآن با من چی کار داره، ببینم اله من، معشوق من چی میگه. من واقعا تبریک میگم به تعداد زیادی از جوانها که دیدم، دختر و پسر، اومدن میگن استاد ما میترسیم بریم دانشگاه، قفلت بگیره از خدا و قیامت و خانواده آسمانی و خودمون، یه رشته ای رو به ما معرفی کن که ما این غفلت سراغمون نیاد. بعضی از عزیزان میگن ما رفتیم سراغ رشته قرآن، حدیث، تفسیر، علوم قرآنی تا انسمون با قرآن حفظ بشه، دوستمون از دست ندیم. خیلی عالیه. اگه قراره کسی رشته انتخاب کنه، بری یه چیزی انتخاب کنه که در رأس همه علومه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صلی علی محمد و آل محمد، فرمودن که فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه. برتری قرآن بر سایر کلمات و دانش ها مثل برتری خدا بر خلقشه. کسی دانشمند علوم قرآنیه، تفسیر بلده، قرآن رو میفهمه، این آدم با یک کسی که مثلا رشته های دیگر رو میفهمه به اندازه خدا با خلقش فرق میکنه. موضوع دانش هر کس بهش شرافت میده. یادتون نره چقدر شرافت دارید بسته به موضوع دانشته. وقت تو گوشتی لیسانس و دکترای چه رشته ای رو گرفتی، ارشد و دکترای چه رشته ای رو داری، این قیمت تو رو مشخص میکنه. یکی از ملاک های شخصیت شناسی همینه. حالا نگاه کنید، حضرت میگه حالا میخواد با ماه مبارک رمضان سلام بده. خدا این سلام من خدافزی هست. السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیاء. سلام بر تو ای بزرگترین ماه خدا و عید دوستان خدا. السلام علیک یا اکرم مسخوب من الاوقات. سلام بر تو ای گرامی ترین همراه ما از زمانها. تو بین 12 ماه گرامی ترین، عزیزترین ایامی که ما باهاش مصاحبت داریم و او با ما مصاحبت داره ماه مبارک رمضانه. لحظاتی به شرافت و گرامی بودن ماه مبارک رمضان وجود نداره، چون لحظاتی است که شما خوابت عبادت درش در ماه دیگه. هیچ کدوم از ماه دیگه اینجوری نیست. نفس تسبیحه، نفس کشیدن تسبیح، همین نفس تو خوابم داری، نفس تو بیداری نفس میکشی برای تسبیح مینویسن، چه وقتی از این گرامی تر. و یا خیر شهر فی الایام و ساعات، بهترین ماه در بین روزها و ساعات. السلام علیک من شهر غربت فیه الامال و نشرت فیه الاعمال. به درود السلام، چون عرب ها مثل ماها، ما در فارسی میگیم سلام، موقع ودا میگیم چی؟ خدا حافظ. حفظ رو میخوام که اونم یعنی سلام، خدا حافظ یعنی سلامت باشید دیگه. عرب ها دوتا کلمه رو یکی کردن، موقع ملاقات میگن سلام، موقع خداحافظی هم میگن چی؟ سلام. دیدی که آخر نامه میسن و سلام علیکم، یعنی ودا، درود بر تو. نگاه کنید، به درود فارسی تر بگیم چی؟ خدا حافظ ای ماهی که قربت فیه الامال، آرزوها در این ماه قابل دسترسی تر بوده. تو ماهای دیگه انسان نمیتونه انقدر به آرزوهاش برسه، دعا کنه و اجابت برسه. سلام بر تو ای ماهی که آرزوها در تو دسترس بودن. و نشرت فیه الاعمال، کارهای نیک پخش میشد و انتشار پیدا میکرد. شما نکنید چقدر مردم کارهای ثواب میکنن در ماه رمضان، به فقرا میرسن، نیازمندان میرسن، از سفره های افطاری تا به ایتام و بیمارستان ها و کارهای خیر زیاد و کارهای عبادی زیاد. تو هیچ ماهی مردم انقدر بسیج نمیشن که کار خیر بکنن. السلام علیک من قرین جل قدره موجودن و افچه افقده مفقودن. به درود ای هم نشینی که تا هستی پرقدر و منزلت هستی، تا وقتی هستی خیلی قیمتی هستی، و چون از ما جدا می شوی، دقت کنید، و افجع فقده مفقودن. افجع یعنی چی؟ فاجعه است. کلمه چه کلماتی امام برده در فراق ماه مبارک؟ وحشت، عزت، تلخی و سختی و فاجعه. افجع فقده مفقودن، وقتی که از ما جدا میشی چقدر فاجعه است نبودن تو، دردناک چقدر. و مرجو عالم فراقه، ای مایه امیدی که دوریت برای ما سخت و رنجفزاست، عالم فراقو از علم میاد، یعنی درد. ببین تا حالا سه بار کلمه فراقو حضرت به کار میبره توی دو تا سلام، دو تا جمله. سه بار داره میگه فراقت کشنده است برای ما. السلام علیک من علیف آنس مقبلا فسر و اوحش منقضیا فمزه. به درود ای حمدلی که چون آمدی بر دل ما آرامش آوردی. وقتی اومدی دلمونو آروم کردی. یه دفعه نفس ها آروم میشه. ببینید حتی در پلیس هم، نیروی انتظامی هم میگه وقتی ماه مبارک میاد به شدت مفاسد و جرائم چی میشه؟ چون نفس آروم میشه. حتی مجرما هم آروم هستن، مجرما هم آروم هستن، یعنی دلشون نمیاد گناه بکنن. استاد ما میفهمون تو شهرمون یه دزدی بود که ماه رمضان دزدی نمیکرد، روزه میگرفت گدایی میکرد. میگو چون میخوام روزم حلال باشه، لقمه حلال بخورم، روزم باطل نشه، دزدی نمیکنم تو این ماه، گدایی میکنم لقمه حلال که روزم درست باشه، صدمه ندیده بیده باشه. فسره، چقدر قشنگه این کلام. به دل ما آرامش دادی و شادمون کردی. قربون امام سجاد برم با این دل لطیفش و روح لطیفه. امام سجاد کیه؟ امام سجاد کیه؟ فداش بشم الهی. کیه این امام سجاد؟ سلام خدا بر امام سجاد، درود خدا، افضل تحیات و درود خداوند بر امام سجاد، محضر مقدسش صلوات خط بفرمایید. صل علی محمد. و اوحش منقضیا فمزه. و چون سپری شد ما را در وحشت، دفعه چهارمه داره میگه، ما را در وحشت تنهایی گذاشتی و درد فراق افزودی. باز پنجتا. چند بار داره راجع به درد فراق صحبت میکنه؟ این حال و هوای چجور آدماییه؟ خود امام سجاد فهمید کسی که ماه رمضان داره میره خوشحاله مجرمه. این آدم آدم مجرمیه، آدم جنایتکاریه در حق خودش. السلام علیک من مجاور رقت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب. به درود ای همسایه‌ای که در مجاورت تو، این چه کلماتی به کار برده، به درود ای همسایه‌ای که در مجاورت تو قلب‌ها نازک شد و رقیق شد، نرم شد و قلت فیه الذنوب و گناهان در اون کم شد. السلام علیکم من ناصر اعان علی الشیطان و صاحب سحل سبول الاحسان. وای وای چقدر قشنگ این نوع ادبیات. سلام به درود ای کمک کننده‌ای که، ناصری که، مددکاری که در مقابله با شیطان یار ما بودی، کمک کردی ما بتونیم به شیطان غلبه کنیم، دست پای اونو ببندیم. و صاحب سحل سبول الاحسان و این رفیقی که راه‌های نیکی را پیش ما آسان کردی، راحت کردی خوب بودن و راحت کردی کار خیر کردن و تو برای ما این راه رو باز کردی. من همیشه اون موقع ها که اون کتاب رو نوشتم، تقریبا 34 سال پیش بود اون کتاب من نوشتم، به دوستان میگفتم که دعای 45 صحیفه یه دعایی هستش که درست حضرت برای خداحافظی و ودا گفته، ولی اگه یه کسی بخواد ماه رمضان رو خوب ازش استفاده بکنه، خوب ازش استفاده بکنه، باید اول ماه یه بار این دعا رو بخونه، یه بار این مغازله های بدونه که قراره یه ماه بعد به چه حول و ولای دلش بیفته، به چه کنمی بیفته دلش. مسئله ما با مسئله ماه رمضان، مسئله ما که میگم، منظور افرادی رو میگم که دل زنده هستن توی ماها، نه مجرم خدایی نکرده. اونایی که خوشحالن ماه مبارک رمضان میره، بدا به حالشون. ولی اونایی که ناراحتن از اینکه ماه مبارک رمضان داره میره، توی ناراحت ها یه عده‌ای هستن که مثل اینکه یه شخصیت فوق‌العاده دوست داشتنی بهشون روی میاره، انس میگیره، ولی این اصلا نمیفهمه با این باید چی کار بکنه، چه جوری ازش استفاده بکنه، و آخرای ماه میفهمه که من کیو از دست دادم، چی از دستم رفت. حالا آقای حضرت داره اینجا یه جوری ودا میکنه که آتیش میزنه به جون آدم در فراق ماه مبارک رمضان. علت این که 3 روز روزه بعد از عید مستحب شده همینه که شما وحشت خیلی اذیتتون نکنه. میگه عید که روزه حرامه، عید روزه نگیرید، ولی به بدرقه عزیزتون برید، 3 روز برید به بدرقه عزیزتون. السلام علیک، ما اکثر اتقا الله فیک و ما اسعد من رعا حرمتک بک. به 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 به، به درود که در تو چه کسانی رو خدا از جهنم نجات داد به حرمت تو. میلیون ها در روایت داریم، میلیون ها انسان رو خداوند از جهنم نجات میده. و ما اسعد من رعا حرمتک بک، و کسی که و چه نیکبخت است کسی که به خاطر تو حرمتت را نگاه داشت. حرمت ماه مبارک. السلام علیک، ما کان امحاک للذنوب استرک لانواع العیوب. به درود که چه بسیار گناهان رو نابود کردی و چه عیبهایی رو پوشوندی از ما، چه عیبهایی رو از ما پوشوندی. السلام علیک، ما کان اطولک علی المجرمین و احیبک فی صدور المؤمنین. این همون جمله ای است که براتون گفتم. اینو من الان دارم میخونم برای که حواستون باشه که این دعا رو تو خلوت برید بخونید. الان این دعا آدم باید بره این صحیفه رو بغل کنه، جیغ بکشه بخونه، اینو داد بزنه، این دعا رو بخونه. ما حالا با قساوت داریم یه چیزی رو برای شما میگیم و میریم، ولی خب این ودا دیوانه میکنه انسانو. به درود که بر گناهکاران چقدر طولانی بودی. اهل معصیت ماه رمضان براشون خیلی سخته، تازه 2 روز گذشته، 28 روز دیگه مونده. دیدید بعضیا میشمارن، آخ 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 آخ، حاضر استاریم میرسیم به نصف. ای خدا نصفم نشده هنوز. مثلا ماه رمضان میزه تا اون طرف، این همین جمله مشهوری که برادر رو فرمودن، کمرش شکست. ما کان اطولک علی، چقدر بر مجرمین تو طولانی بودی. و احیبک فی صدور المؤمنین، چقدر با شکوه بودی در دل مؤمنین، چقدر هیبت داشتی، با شکوه بودی در دل مؤمنین. السلام علیک یا من شهر لا تنافسه الایام. به درود ای ماهی که روزهای دیگر سال با تو هیچ رقابتی نمیتونم بکنم. السلام علیک من شهر هو من کل امر سلام. به درود ای ماهی که وجودت مایه سلامت ما از هر گزند و آفت بود. السلام علیک غیر کریه المصاحبه ولا زمیم الملابسه. به درود که از همنشینیت کراهت نداشتیم و با تو بودن برای ما ناپسند نبود. خدا کنه یک کسی اینا رو راست بگه. السلام علیک کما وفدت علینا بالبرکات و غسلت عنا دنس الخطیات. به درود که با برکت بسیار به ما روی آوردی و ما را از چرکهای گناه شستشو دادی. السلام علیک غیر مودع برمن ولا متروکن سیامهو سعمن. به درود که از سر بیزاری به درودت نمیگوییم، خدافزیمون از سر دل رنجی و بیزاری نیست، و از سر ملامت روزعت را ترک نمی کنیم. السلام علیک. این جملات رو دقت کنید، یه امام معصوم انتخاب کرده این الفاظ رو، یعنی دقیق ترین لایه های روانشناسی اسلامی و عبادی رو حضرت داره باز میکنه بر ما که شخصیت تو این سلام بشناسی، توی این درود و ودا بشناسیم. السلام علیک مطلوب قبل وقته و محزون علیه قبل فوته. آخ 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 آخ. به درود که پیش از آمدنت در آرزوی تو بودیم و پیش از رفتنت به اندوه جدایی دچار شدیم. السلام علیک کم من سوء صرف بک عنا و کم من خیر افیض بک علینا. به درود که چه بسیار بدیهایی به یمن تو از ما برطرف شد، چه بلاهایی به یمن تو از ما برطرف شد و چه بسیار خوبی هایی که به سوی ما روان شد.
السلام علیک و علی لیلت القدر التي هي خير من الف شهر، سلام بر تو و اون شب قدری که بهتر از هزار ماه بود. السلام علیک ما کان احرسنا بالامس علیک و اشد شوقنا قدن الک. شما دیدید یه نفر وقتی میخواد از یه عزیزی خداحافظی کنه اینقدر کلمات عاشقانه به کار ببره؟ حالا شما یه زن و شوهری، یه پدر و فرزندی، یه مادر و فرزندی رو دید تو وداعهاشون وقتی میخوان از هم جدا بشن اینقدر حرف برای گفتن داشته باشه؟ چقدر حرف داره، چقدر کلمات استخدام کرده حضرت. به درود که دیروز با ما بودی، به سختی دلبسته ات بودیم. ببینید کلمات چقدر دقیقه. و فردا که از میان ما خواهی رفت، از جان و دل آرزومند آمدنت هستی، منتظر برگشتنت هستی. این نرفته دوست داریم ای کاش میشد برگردی و نری. السلام علیک و علی فضلک الذی حرمنا و علی ماض من برکاتک سلبنا. به درود و آن فضل تو که اینت از آن محروم موندیم. به درود و آن برکت، به درود و آن برکت های پیشینی که از ما گرفته شد. برکت های قبلی همه از ما گرفته میشه، حال و هوای ما، برکت ما دیگه. ما بعد از ماه رمضان نفسامون تسبیح نیست، خوابمون عبادت نیست دیگه، بعد از ماه رمضان یه آیه قرآن خوندن، یه ختم قرآن نیست. ما خیلی چیزا داریم از دست میدیم. همین چند روزی که یه هفته باقی مونده قدرشو خوب بدونیم و خرابش نکنیم. بعد از این سلام ها حضرت میخواد یه کاری بکنه که نصیب تک تک ما از نصیب اولیاء خدا بالاتر باشه. خوب دقت کنید دارم چی میگم. حضرت کلماتی رو به کار میبره تو این دعا که خدایا هر چی به هر کس دادی از دوستانت و اولیاءت به ما بالاترش بود. کی میتونه اینجوری به خدا حرف بزنه؟ کی جیگرشو داره با خدا اینجوری حرف بزنه؟ امام ما رو میبره به خدا، میگه به خدا بگو خدایا بیشتر از اونی که به رفیقات دادی به ما بده. اینو سربسته عرض کردم که خودتون بید این دعا رو بخونید. وقت نیست، دوست داشتم وقت بود براتون میخوندم، یه مقدار این رو شرح میکردم براتون. فوق‌العاده است، بی نظیره. اینو حتما نگاه بکنید، لذتشو ببید، خودتون رو محروم از این دعا نکنید. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على